آخرین تحولات ایران و جهان.
رهبران پیمان ناتو در مورد واگذاری امور امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور در سال 2014 موافقت کردند. میرحسین موسوی نسبت به ایجاد آشوب ساختگی تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ هشدار داد. و پلیس جنایی سوئد برای بازداشت مؤسس سایت اینترنتی ویکی‌لیکس حکم بین‌المللی صادر کرد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت سرد جمهوری چک، از شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 29 آبان ماه 20 نوامبر. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. با این امید که هفته پربار و سرشاری را آغاز کرده باشین، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم. ابتدا با آخرین خبرهای ایران و جهان با مهتاب وحیدی راد. مهتاب سلام، وقتت بخیر.
سلام مانیا، ممنون. رهبران پیمان ناتو روز شنبه در نشست لیسبون به طور رسمی موافقت کردند که امور امنیتی در افغانستان را در سال 2014 میلادی به نیروهای افغان واگذار کنند. با این همه، رهبران کشورهای عضو ناتو تاکید کردند که افغانستان را در مبارزه علیه طالبان ترک نخواهند کرد. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان ناتو، گفت: ما در لیسبون روندی را شروع کردیم که در نتیجه آن مردم افغانستان بار دیگر بتوانند ارباب خانه خود شوند.
Here in Lisbon we have launched the process by which the Afghan people will once again become masters in their own house.
آقای راسموسن همچنین گفت که فکر نمی‌کند نیروهای ایساف، نیروهای بین‌المللی تحت فرماندهی ناتو، پس از سال 2014 در افغانستان نقش نظامی داشته باشند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که این کشور متعهد به پایان مأموریت نظامی خود در آن زمان نشده است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت نسبت به ایجاد آنچه آشوب ساختگی تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری خواند، هشدار داد. وی گفت که این گونه اقدامات میتواند وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تصویه حساب‌های جدید سیاسی باشد. آقای موسوی این مطلب را در پیامی به دانشجویان در آستانه ماه آذر و حدود 2 هفته پیش از روز 16 آذر، روز دانشجو، بیان کرده است. میرحسین موسوی همچنین در خصوص قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت: مردم کوچه و بازار نباید هزینه آنچرا که ناکارآمدی‌های دولت مردان نامید پرداخت کنند. پلیس جنایی سوئد روز شنبه اعلام کرد که برای بازداشت جولیان آسانگ، مدیر سایت اینترنتی ویکی‌لیکس، حکم بین‌المللی صادر کرده است. یک دادگاه در سوئد پنج شنبه گذشته آقای آسانگ را به تجاوز، مزاحمت و تهدید 2 زن سوئدی متهم کرد. وی این اتهام‌ها را ساختگی دانسته و آنها را رد می‌کند. سایت ویکی‌لیکس تاکنون هزاران سند و اوراق محرمانه را مربوط به نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در عراق و افغانستان منتشر کرده که اعتراض شدید واشنگتن و لندن را به دنبال داشته است. و خبر دیگر این که صمد فدایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که در سال گذشته طلاق در ایران حدود 13% رشد داشته، در حالی که رشد ازدواج در همان زمان 1% بوده است. به نوشته روزنامه خبر، وی با اشاره به اینکه آمار زنان طلاق گرفته در ایران به 6 میلیون نفر رسیده، افسود: مقام اول طلاق را به نسبت جمعیت استان تهران دارد و در مقام‌های بعدی استان‌های خراسان، کرمانشاه و کردستان هستند. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران سالانه 15% است، گفت: در کنار این آمارها موارد دیگری هم مانند افزایش سن ازدواج، کاهش سن بلوغ جنسی، کاهش سن فرار از خانه و کاهش سن اعتیاد وجود دارد. مانیا،
مهتاب وحیدی راد و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، متشکرم مهتاب. خب دوستان، اما مجله شامگاهی امشب و گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. ماه آذر ماه دانشجو و دانشوان دیدبان بیدار مخاطرات جامعه ایران هستند. پیام میرحسین موسوی به دانشوان در آستانه روز دانشجو. رابطی داره خانواده‌های زندانیان سیاسی با اعضای فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی؟ کاهش تعداد گردشگران خارجی در ایران و یا افزایش آن به گواه آمارهای دولتی؟ یادی از منوچهر آتشی، شاعر گل سوری و گندم و گیلاس در پنجمین سال مرگ این شاعر پرآوازه ایرانی و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید خواهید شنید. همونطور که تو خبرها هم شنیدید، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت نسبت به ایجاد هر گونه آشوب ساختگی در ایران تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگه‌ای هشدار داده. او گفته که این گونه اقدامات میتونه وسیله برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تصفیه حسابهای جدید سیاسی باشه. آقای موسوی این مطلب رو در پیامی به دانشجویان در آستانه ماه آذر و روز 16 آذر روز دانشجو ابراز داشته. بیشتر میشویم در گزارشی از بهروز کارونی.
میرحسین موسوی با نامیدن ماه آذر به عنوان ماه دانشجو، دانشجویان را دیدبان بیدار مخاطرات جامعه ایران خواند و به کسانی که آنها را مستبدان نامید یادآوری کرد که به کارگیری زر و زور و تزویر فاصله مردم را با آنها بیشتر می کند. این رهبر مخالف دولت با اشاره به روز 16 آذر روز دانشجو نوشت مستبدان و خودکامگان تصور می‌کردند که بعد از آن سرکوب و کشتار دهان انتقاد و اعتراض برای همیشه بسته خواهد ماند، خطایی که همه کسانی که به پیروزی بر پایه ارعاب تکیه می‌کنند مرتکب می‌شوند. و چه بد تکیه‌گاهی است ابزار سرکوب برای بقای چند روز بیشتر. پایان نقل قول. این رهبر مخالف دولت در ادامه پیام خود با اشاره به سیاست حکومت جمهوری اسلامی برای بکارگیری شیوه غلط خریدن فرصت‌های زودگذر از طریق ایجاد بحران‌های پیاپی گفت حکومت با تحکیم مناسبات فرقه‌ای با الگوی اطاعت محض یا اخراج برانگیختن کینه‌های ناشی از شکاف عمیق‌تر شده میان فقرا و اغنیا می‌خواهد چند روز بیشتر در رأس قدرت باقی بماند. او با دادن هشدار نسبت به ایجاد هر گونه آشوب ساختگی در ایران تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ گفت شاید قرار است به این بهانه باز هم آب کلالود شود و کسانی باز هم به جای پاسخگویی راه برد فرار به جلو و از بین بردن فرصتها تا مرز نابودی نظام و ایجاد بحرانهای شدید در ایران را دنبال کنند. میرحسین موسوی سپس در خصوص قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت همه جا صحبت از فشارهای طاقت فرسا بر خانواده‌هایی است که این روزها بیش از هر زمان دیگر با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنند و اشاره کرد که به همین دلیل صاحب منصبان نظامی و انتظامی به صراحت از بیمناکی خود نسبت به واکنش‌های عصبی مردم و خطر سوء استفاده‌های احتمالی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی سخن می‌گویند. آقای موسوی با طرح این پرسش از مسئولان جمهوری اسلامی که اگر می‌دانند اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها خسارت‌های مادی و انسانی و تشدید بی‌عدالتی به بار خواهد آورد، افزود کجا رفت وعده نفت بر سر سفره‌ها و قول برخورد با مفسدین. این رهبر مخالف دولت تأکید کرد که مردم کوچه و بازار نباید هزینه ناکارآمدی‌های دولت مردان را پرداخت کنند. میرحسین موسوی همچنین با تأکید بر لزوم اجرای بدون تنازل قانون اساسی، پرهیز از خشونت، التزام به اخلاق و روش‌های اخلاقی به عنوان خط مشی اصولی همراهان جنبش سبز افسود این همراهان با هر کس که به هر عنوان و بهانه آشوب کور بیافرینند مخالفند و آن را به ضرر مصالح و منافع ملی ایرانیان و اهداف جنبش سبز می‌دانند. او در پایان پیام خود ضمن تجلیل از زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویان زندانی رسیدگی به خانواده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان جنبش سبز را جز وظایف همه ایرانیان دانست.
بهروز کارونی نگاهی داشت به پیام اخیر میرحسین موسوی به دانشجویان.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هم
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ایران روز شنبه اعلام کرد که با شلیک موشک S-200 یک هدف هوایی رو در فاصله 100 کیلومتری مورد اصابت قرار داده و سرنگون کرده. طبق گفته مقامات نظامی ایران، این تمرین در آخرین روز از رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 انجام شده. مورد ویسی از ویژگی های موشک استیویست و توان پدافندی ایران گزارش میده.
امیر میقانی، فرمانده قرارگاه پدافند ملی ایران موسوم به قرارگاه خاتم الانبیا، گفته است ایران نمونه پیشرفته تری از سامانه پدافندی استویست را تولید و آزمایش کرده است. سامانه موشکی استویست که محصول صنایع نظامی آلماز روسیه است، در ادبیات نظامی کشورهای غربی به سام 5 معروف است. این موشک که یک موشک ضد هوایی برد بلند است، برای اولین بار 44 سال پیش تولید شده، ولی مقامات نظامی ایران میگویند که آن را متحول کرده و نمونه پیشرفته تری از آن را تولید کرده اند. صدای سرتیپ ابوالقاسم ابراهیم دوست، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ایران را میشنوید هنگام توضیح دادن در تلویزیون ایران درباره موشک متحول شده استویست.
راستو برسونم که با توجه به نوآوری هایی که انجام شده، همین سیستم مشکلات بزرگ و عجیبی رو از نظر وابستگی برای ما ایجاد کرده بود. چون سیستم بسیار پیشرفته ای هست، الحمدلله کارشناسان و متخصصین عزیز ما در نیروی هوایی تونستن اونو به روز بکنن و از هر گونه وابستگی به خارج از کشور به طور کامل رها بشه و بتونیم قدرت دفاعی خودمون رو هرچه بیشتر تقویت بکنیم و انشالله بتونیم دفاع رو به طور کامل انجام بدیم.
هر واحد از موشک‌های استویست شامل 6 فروند موشک جداگانه و یک سیستم راداری و کنترل آتش است و هر موشک حدود 11 متر طول دارد. هم‌اکنون با وجود سیستم‌های پیشرفته‌تری از این موشک‌ها مانند S-300 و S-400، تمایل کمتری در جهان برای خرید موشک استویست وجود دارد. ایران پیش از این قرارداد خرید موشک‌های S-300 را از روسیه امضا کرده بود، اما مسکو پس از چند سال کش و قوس اعلام کرد که از تحویل این سامانه ضد هوایی به ایران خودداری خواهد کرد. پس از آنکه روسیه اعلام کرد که موشک‌های S-300 را به ایران نخواهد داد، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران گفت شکل بومی این سامانه موشکی به زودی در ایران تولید خواهد شد. تردیدی نیست که صنایع موشکی ایران در سالهای گذشته با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده، اما یک مقام مسئول در صنایع نظامی روسیه میگوید دستیابی ایران به موشکی شبیه به S-300 مورد تردید است.
توان دفاعی ایران آنقدر پیشرفته نیست که بتواند به این سرعت سامانه ای با این فناوری تولید کند. اگر ایران از مدت ها پیش دنبال ساخت سامانه ای مانند S-300 بوده، چرا اصلا قصد داشت آن را از روسیه خریداری کند؟
موشک ضد هوایی S-300 که روسیه آن را به ایران نداده، قادر است هواپیمایی را در ارتفاع 30,000 متر و در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد. روسیه در حالی از فروش S-300 به ایران خودداری می‌کند که سال گذشته در نمایشگاه نظامی امارات عربی متحده نمونه پیشرفته‌تری از آن، یعنی موشک S-400 را برای فروش عرضه کرد و خود نیز در حال آماده شدن برای استقرار موشک‌های فوق مدرن S-500 در اطراف مسکو است.
قدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغ آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی، از دیدار جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال 88 با اعضای این فراکسیون خبر داده. به گزارش وبسایت پارلمان نیوز و به نقل از داریوش قنبری، خانواده‌های زندانیان سیاسی در این دیدار علاوه بر نگرانی از وضع جسمانی و سلامتی بستگانشون در زندان، خواستار تعیین تکلیف وضعیت بستگان خود شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی میگوید متاسفانه حقوق زندانیان در ایران رعایت نمی شود و فشارهای روانی زیادی به شکل غیر رسمی به زندانیان وارد می شود و حتی بسیاری از زندانیان که مشکلات جسمی دارند به آنها اجازه مداوا هم داده نمی شود. به گزارش وبسایت پارلمان نیوز، داریوش قنبری از ملاقات خانواده‌های زندانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری با اعضای فراکسیون خط امام مجلس خبر داده که جملگی این خانواده‌ها از نگرانی عمیق خودشان از وضعیت بازداشت اعضای خانواده و بستگانشان در زندان سخن گفتند و خواهان روشن شدن وضعیت بازداشت بستگان خود شدند که علارغم گذشت بیش از یک سال از حوادث پس از انتخابات سال 88 هنوز حکمی برای بسیاری از این بازداشت شدگان صادر نشده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد سال 88، بسیاری در اعتراض به نتایج این انتخابات از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند. به گفته خانواده‌های این زندانیان، بیخبری از وضعیت فرد بازداشت شده، عدم اجازه ملاقات حضوری با زندانی، عدم اجازه مداوای زندانی بیمار در خارج از زندان و آگاه نبودن فرد بازداشت شده از اتهام وارده از مهمترین مسائل و مشکلات بازداشت شدگان است. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران که از 9 مهر ماه سال جاری بازداشت شده است، یکی از 10 زندانی است که در شرایط سخت جسمانی همچنان در زندان نگه داشته می شود. مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی، درباره وضعیت این زندانی می گوید که نه تنها وضعیت جسمانی آقای یزدی در زندان خوب نیست، بلکه وکیل او هم هنوز موفق به ملاقات وی نشده است.
چیزی که تا الان میدونیم این هست که اجازه ندادن که پزشکای خود دکتر رو ببینن، اجازه ندادن که داروهایی که خانواده تهیه کرده بود به دست ایشون برسه. در این ملاقات دکتر یزدی به خانمش به هر بار میگه که از جسمی وضعی خوبی نداره، یعنی درد قلب، درد در سینه و پنجه. میدونیم هیچ چیزی دیگه بیشتر از این نه ما اجازه دادن بدونیم و نمیتونیم بدونیم در شرایط فعلی. سومین باره که بعد از انتخابات دستگیر میشه و هر دفعه در حقیقت هیچ معلوم نیست جرم چی هست برای دستگیری دکتر.
اما بیخبری از فرد بازداشت شده و یا اینکه اتهام فرد بازداشت شده چه هست هم از مهمترین نگرانی های خانواده های زندانیان است. نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که حدود 3 هفته پیش بازداشت شده است، علاوه بر اینکه در زندان از بیماری قلب رنج میبرد، به گفته مادرش اعظم افشاریان هنوز مشخص نیست که برای چه بازداشت شده است.
میگن برید از مسئولین سوال کنید که من 2 روز گذشته رفته بودم دادستانی که اونجا هم به من گفتن که برو الان تا 2-3 هفته دیگه خیلی زوده، تا 2-3 هفته دیگه بیا سوال کن، اگر میخوای هر روزم بیای بیا، ولی خبری نیست تا 2-3 هفته دیگه. اینه که من نمیدونم که باید چه کار کنم. من پاشدم رفتم دادگاه انقلاب، اونجا سوال کردم، گفتن نه پروندهش اینجا نیومده، شما دوباره باید برید ابی. اینه که فعلا ما رو از ابی میفرستن دادستانی، از دادستانی دادگاه انقلاب، و هیچ پاسخ درستی به ما نمیده.
با این حال داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس، گفته است که اگر تمامی بازداشت شدگان هم مجرم باشند اما دارای حقوقی هستند که باید رعایت شود، و اضافه کرده که پس از شنیدن صحبت‌های خانواده زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، قرار شد تا فراکسیون خط امام در مجلس مسائل و مشکلات زندانیان را به اطلاع کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، هیئت رئیسه مجلس و قوه قضاییه برسانند.
گزارشی بود از رضا جمالی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شمال، جنوب، شرق و غرب ایران زیبا دیدنیه. اینو هم ایرانی‌ها میگن و هم کسایی که به این کشور سفر کردن. با این حال این روزها مسافرهایی که ایران رو به عنوان مقصد گردشگری انتخاب میکنن کم و کمتر شدند. آمار رسمی دولتی البته چیز دیگه ای میگه، اما کاهش ورود گردشگران به ایران چیزیست که هم آژانس‌های مسافرتی، هم کارشناسان گردشگری و هم بعضی مسئولان پیشین دولتی بر آن صحه گذاشتند. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارش میدهد.
کارشناسان و مسئولان پیشین سازمان میراث فرهنگی از کاهش 6% ورود گردشگران به ایران خبر می‌دهند. همزمان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گزارشی کاملا متفاوت می‌دهد. گزارش افزایش 49% ورود گردشگران به ایران، آن هم تنها در طول یک ماه. از یک سو نهادهای دولتی از ورود سالانه 2 میلیون گردشگر خارجی به ایران خبر می‌دهند و از سوی دیگر آژانس‌های مسافرتی از کاهش سطح فعالیت‌ها و درآمد خود می‌گویند. آمار شفاف و اول نیست و در این میان کارشناسان میگویند حتی آمار 2 میلیون توریست هم برای کشوری مثل ایران آمار چندان در خور توجهی نیست. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و گردشگری:
حتی اگر فرض کنیم آمار دولتی 2 میلیون نفری سالانه درست باشه، نیست. با یک مقایسه سرانگشتی میبینیم که از ترکیه کنار گوشمون شاید نزدیک به 7 برابر ما عقب‌تریم.
اعلام این آمار متناقض سبب شده تا تعریف استاندارد سازمان جهانی گردشگری WTO از توریست در ایران چندان روشن نباشد. آیا هر مسافری که به هر دلیلی وارد کشور دیگری می شود توریست است؟ سامی خسروی فرد پاسخ می دهد:
توریست در واقع کسی است که به هدفی خاص از محل زندگی خودش سفر می کنه و در کشور مقصد هم باعث ایجاد درآمد و یا شغل می شه. گروهی که برای شرکت در سمینار از منطقه به منطقه دیگه میرن الزاماً به معنی گردشگر نیست.
اما حتی همان توریست هایی که با تعریف توریست وارد ایران می شوند با چه امکاناتی روبرو خواهند شد؟ آیا ایران زیرساخت های لازم برای پذیرایی از گردشگران را دارد؟ همایون خیری، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست و گردشگری، چندان خوشبین نیست.
کسی که میره 3 روز گردشگری در طبیعت انجام میده تمایل داره مثلا یه روز در یه جایی بالاخره استراحت بکنه و بعد دوباره ادامه بده. ما برای اونجا هیچ فکری نکردیم، یعنی فکر میکنیم اگه کسی میره اکوتوریست لزوما تمام سفرش رو مثلا توی چادر میگذرونه. بنابراین این اتفاقا هست که نشون میده ما اگه گردشگر رو دعوت میکنیم علاوه بر اینکه اون ناهماهنگی‌های در واقع ارگانیک توی سازمان‌های خودمون هست، خدمات رسانی هم که بخشش مثلا بخش خصوصی هست اونم براش آمادگی وجود نداره. یعنی اینکه ما نمیدونیم یک گردشگری که میاد اصولا دنبال چی میگرده و اون چیزی رو که او میخواد ما بهش بدیم. گردشگر میاد چیزی رو که ما داریم فقط میخره و این بازم یه اشکال بزرگه. یه اشکال دیگه هم هست که به نظر من خیلی جدیه در ایران و اون هست که ما آدم‌هایی که ایران رو از جنبه گردشگری بشناسن خیلی کم داریم. یعنی ممکنه ما مثلا بتونیم یه گردشگر ببریم شهرهای مثلا اصفهان، شیراز، تبریز و حتی با یه مختصر اطلاعاتی اون بره مثلا بازار رو ببینه، خیابون رو ببینه اینا. اونتا وقتی میریم به سمت گردشگری طبیعی کسانی که بتونن این نیاز رو برطرف بکنن، یعنی بگن کجا میتونی صخره نوردی کنی، کجا میتونی عکاسی کنی، کجا میتونی اتراق بکنی، اینا رو نداریم و اینا چیزایی هست که حالا در همه دنیا تبدیل شده به منابع آموزشی. بنابراین کسی که به عنوان راهنمای تور یا راهنمای گردشگری در ایران فعالیت میکنه ما تعداد بسیار بسیار کمی داریم. بنابراین کسی که میاد باید این اطلاعات هم داشته باشه، ما اونا رو هم نداریم و بنابراین سهم ما از گردشگری طبیعی روز به روز کمتر میشه. برای اینکه جای دیگه روز به روز اطلاعات بیشتری میدن در اختیار مراجعه کنندگان و اونا میدونن وقتی میرن بالاخره یک آشنایی مقدماتی با موضوع گردشگری در اون کشور پیدا میکنن.
آقای خیری، کمبود زیرساخت‌های لازم برای پذیرش و جذب گردشگران را تنها به کمبود امکانات فیزیکی و خدماتی محدود نمی‌کند، بلکه نوع نگاه نهادهای مسئول به گردشگران را هم یکی دیگر از دلایل کاهش جمعیت گردشگری ایران می‌داند.
نگاهی که به موضوع خارجی ها اصولا میکنیم نگاه امنیتی است و این با زائقه هیچ گردشگری جور در نمیاد که به هر حال اونجا اول خودش رو ثابت بکنه و بعد اجازه پیدا بکنه بره ایران رو ببینه و بعد در موردش گزارش بنویسه، کتاب بنویسه، عکس بگیره. بنابراین ما در اشل جهانی، در مقیاس های جهانی نه تنها جلو نمیریم بلکه عقب هم رفتیم، برای اینکه هی بدتر شده اوضاع.
سال 1389 است و فعلا دعوا بر سر ثبت 2 میلیون یا کمی کمتر یا کمی بیشتر ورود سالانه گردشگر به ایران. با این حال این رقم از آنچه که در سند چشم‌انداز توسعه برای 15 سال آینده ایران پیش بینی شده، یعنی پذیرایی از سالانه 20 میلیون گردشگر، در بهترین حالت هم 18 میلیون نفر عقب است.
کاهش مسافرانی که ایران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می‌کنند، گزارشی بوده از فهیمه خضر حیدری.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
امروز شنبه 29 آبان ماه برابر است با پنجمین سال مرگ منوچهر آتشی، شاعری از رهروان نیما که در نوجوانی وارد دنیای شعر و شاعری شد و در 29 سالگی نخستین مجموعه اشعارش را با نام آهنگ دیگر منتشر کرد. یادی از منوچهر آتشی، شاعر وصف گل سوری و گندم و گیلاس، در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
تو چراغی من شب که به نور تو کتاب تن تو و کتاب دل خود را که خطوط تن توست خوش خوشک میخوانم. تو درختی من آب، من کنار تو آواز بهاران را میخندم و میگریم و میخوانم.
عشق و مهرورزی آیین هنرمند است. انگیزه های ابدی شاعر در شخصیت خود اوست. شاعر در میان انسان‌ها و اشیا همیشه آن چیزی را در می‌یابد و می‌گیرد که به شخصیت و نقش او بسته است. عشق انگیزه واقعی شاعر است. اینها نمونه‌ای از گفته‌های منوچهر آتشی، شاعر بوشهری است، گوینده‌ای که در آغاز دنیای شاعرانش رو به سوی طبیعت، فرهنگ، تاریخ و افسانه‌های بومی زادگاهش داشت، ولی کم کم از این مظاهر فاصله گرفت و به سوی کرانه‌های نویافته و یا به قول خودش به سوی جهانی شدن گرایش پیدا کرد. منوچهر آتشی 4 سال پیش از مرگش در چارچوب یک گشت هنری در آلمان گزارش به شهر کلن افتاد و در یک برنامه پرشور حال از شعر دیروز و امروز ایران گفت و پس از خواندن چند قطعه شعر به انتخاب خود به مقوله جوانان و هنر پرداخت و در پاسخ به این پرسش من که وضع شعر و شاعری نزد جوانان امروز ایران چگونه است، اینطور گفت:
شور شاعری خیلی فراونه، خیلی عظیمی از جوانا ملجأ و پناهگاهی در سخن پیدا کردن، منتها خب البته نقطه ضعف بیشتر از قوته، اما در این حال باز امیدواری های زیادی در بین نسل جوان هست که ما مطمئنیم که از همین نسل بالاخره این شعر فارسی همچنان حضور تازه و زنده خواهد داشت و تو این نسل جنبش شعری، حرکت نوگرایی شعری، تراوت شعری بیشتره.
زنده یاد منوچهر آتشی، شاعر دیدار در فلق و وصف گل سوری، در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون بازتاب مسائل اجتماعی ایران در سروده های شاعران نسل امروز و همچنین جایگاه شاعران پیشکسوت نزد جوانان دوستدار شعر و ادب چگونه است، گفت:
شعر بدون جامعه، بدون انسان، بدون حضور انسان و بدون حضور اندیشه های بلند جهان نمیتونه وجود داشته باشه. شعر نمیتونه فقط بازی با کلمات یا زبان یا لفاظی باشه. این اندیشه الان دوباره در رواج میگیره که شعر باید گرایشات خودشو درست پیدا بکنه از نظر اجتماعی. همین که حضور شعر گسترده است و جوان ها فکر میکنن که از این طریق میتونن زنده بمونن، به خصوص نهراسیدن از حوادث مسائل، الان قوت داره. گفتم نسل دانشجوی ما دیگه پروایی ندارن از اینکه از برای هر کس بزرگداشت بگیرن یا یاد کنن از بزرگان خودشون و در گذشتگان خودشون مراسم برگزار کنن. با تو بودن خوب است و کلام تو مثل بوی گل در تاریکی است، بوی پیراهن تو مثل بوی دریا نمناک است، مثل باد خنک تابستان، مثل تاریکی خواب‌انگیز است، مثل دریای تو اندوه‌انگیز و غرور آهنگ، مثل دریای بزرگ بوشهر که پر از زورق آزاد پریشان گرده است، مثل دشتستان که بزرگ و باز است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله دوستان، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره، جایی نرین، دست بگیرنده هاتونم نزنین، تا لحظات دیگه باز با شما خواهیم بود. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهرانه و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله رو ادامه میدیم با برنامه دیدگاه ها، اما قبل از شنیدن این برنامه آخرین خبرهای ایران و جهان، و این بار با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. رهبران ناتو روز شنبه در نشست لیسبون به طور رسمی موافقت کردند که امور امنیتی در افغانستان را در سال 2014 میلادی به نیروهای افغان واگذار کنند. با این همه رهبران کشورهای عضو ناتو تاکید کردند افغانستان را در مبارزه علیه طالبان تنها نخواهند گذاشت. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان ناتو، گفت ما در لیسبون روندی را شروع کردیم که در نتیجه آن مردم افغانستان بار دیگر بتوانند ارباب خانه خود شوند. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت نسبت به ایجاد آنچه آشوب ساختگی تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری خواند هشدار داد. وی گفت این گونه اقدامات میتواند وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تصفیه حساب‌های جدید سیاسی باشد. آقای موسوی این مطلب را در پیامی به دانشجویان در آستانه ماه آذر و حدود دو هفته پیش از روز 16 آذر، روز دانشجو، بیان کرده است. میرحسین موسوی همچنین در خصوص قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت مردم کوچه و بازار نباید هزینه آنچه را که ناکارآمدی‌های دولت مردان نامید پرداخت کنند. پلیس جنایی سوئد روز شنبه اعلام کرد برای بازداشت جولیان آسانج، مؤسس سایت اینترنتی ویکیلیکس، حکم بین‌المللی صادر کرده است. یک دادگاه در سوئد پنجشنبه گذشته آقای آسانج را به تجاوز، مزاحمت و تهدید دو زن سوئدی متهم کرد. وی این اتهام‌ها را ساختگی دانسته و آنها را رد می‌کند. سایت ویکیلیکس تاکنون هزاران سند و اوراق محرمانه را مربوط به نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در عراق و افغانستان منتشر کرده که اعتراض شدید واشنگتن و لندن را به دنبال داشته است. صمد فدایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد در سال گذشته طلاق در ایران حدود 13% رشد داشته، در حالی که رشد ازدواج در همان زمان 1% بوده است. به نوشته روزنامه خبر، آقای فدایی با اشاره به اینکه آمار زنان طلاق گرفته در ایران به 6 میلیون رسیده، افسود مقام اول طلاق را به نسبت جمعیت استان تهران دارد و در مقام‌های بعدی استان‌های خراسان، کرمانشاه و کردستان هستند. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران سالانه 15% است، گفت در کنار این آمارها موارد دیگری همانند افزایش سن ازدواج، کاهش سن بلوغ جنسی، کاهش سن فرار از خانه و کاهش سن اعتیاد وجود دارد. رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران سالهاست که در تجهیزات برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود با مشکلات مختلفی درگیر است. اولی هاینونن که در ماه اوت از سمت ریاست بازرسان آژانس کناره گرفت، به خبرگزاری رویترز گفت یکی از دلایل نقص فنی و کاهش شمار سانتریفیوژهای فعال در کارخانه غنی‌سازی نتنز منسجم نبودن طرح بنیادین این سانتریفیوژهاست. آقای هاینونن کرم رایانه‌ای استاکسنت را یکی از مسائل تأثیرگذار بر تجهیزات اتمی ایران دانست و گفت شواهدی در این مورد در دست نیست، اما تعداد سانتریفیوژهایی که درست کار نمی‌کنند زیاد بوده است. و مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی روز شنبه گفت درس دو واحدی موسوم به آشنایی با دفاع مقدس از ترم آینده در تمامی دانشگاه‌های ایران برای دانشجویان دوره کارشناسی تدریس می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسنی با اعلام اینکه هر دانشجو در هر رشته تحصیلی می‌تواند این درس را مانند سایر دروس عمومی انتخاب کند، گفت دروس اختیاری اختیاری دیگری نیز در شورای عالی برنامه ریزی در دست بررسی است که پس از تایید توسط وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
بله، آخرین خبرهای ایران و جهان را شنیدید با محمد رضا کاظمی. متشکرم محمد رضا. اما حالا نوبت می‌رسه به برنامه دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 17 ماه از جمعه‌ای که در آن رهبر جمهوری اسلامی ایران معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته را ترغیب کرد به تظاهرات خیابانی پایان دهند و رواج سرکوبی معترضان می‌گذرد. گرچه به دنبال این درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران و کارکرد بسیج و سپاه و نیروی انتظامی در برخورد به معترضان، بخشی از معترضان به شدت اعتراض خود افزودند و سطح مطالبات خود را بالا بردند، اینک 10 ماه پس از عاشورای خونین سال گذشته و 9 ماه بعد از محقق نشدن پیشبینی این بخش از حامیان جنبش سبز در تظاهرات سالگرد انقلاب در 22 بهمن سال پیش، شماری از ناظران و فعالان حامی جنبش سبز رفته رفته متقاعد شدند که در معادلات و محاسبات اولیه کاستی‌هایی وجود داشته. همزمان شماری دیگر از منتقدان یادآوری می‌کنند که همان 17 ماه پیش هم بودند معدودی از تحلیلگران و فعالان حامی جنبش سبز که می‌گفتند پیامد ناخواسته برخی رفتارها و شعارهای طیفی از معترضان تضعیف جنبش سبز است، نه تقویت آن. در میان فعالان سیاسی از جمله عزت الله صحابی، عباس عبدی، اکبر گنجی و رضا علیجانی و در میان تشکل‌ها نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی از این گونه هشدارها می‌دادند و گهگاه به همین دلیل هدف اعتراض طیفی از فعالان معترض قرار می‌گرفتند که معتقد به ادامه حضور در خیابان‌ها، سر دادن شعارهای اصطلاحاً ساختار شکن از جمهوری ایرانی گرفته تا مرگ بر اصل ولایت فقیه و گهگاه به کارگیری حدی از خشونت متقابل بودند. منتقدان کاربرد این گونه شعارها و روشها میگفتند و هنوز هم میگویند طیفی از جنبش سبز با بیشمار دانستن خود متوجه توازن قوا نبود و شمار حامیان دولت و جناح اصولگرا و میزان قدرت آنان را دست کم میگرفت و چه بسا هنوز هم دست کم میگیرد. و از سوی دیگر درباره میزان نیرومندی و گستردگی جنبش اعتراضی توهم داشت و چه بسا هنوز هم دارد. برخی از منتقدان درونی جنبش سبز اینک از این هم فراتر می روند و می گویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جنبش سبز، هم به رغم داشتن باورهای متفاوت با طیف یاد شده حامیان تا حدی دنبال روی آنان شدند و این طیف از معترضان را به اندازه کافی متوجه امکانات و عدم امکانات واقعی نکردند و در همان ماهای اولیه جنبش را در مسیر یافتن راهی برای تعامل با دولت و حامیانش برای مهار کردن خشونت و زمینه‌سازی برای مذاکره هدایت نکردند. در برابر حامیان طیف تقابل جوتر جنبش سبز می‌گویند رهبر جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت از آغاز تمایلی به تعامل نداشت، برخورد حامیان دولت به سطح مطالبات جنبش افزود و آنچه کوتاه آمدن در برابر زور و سازش می‌خوانند حکومت را گستاختر می‌کرد و می‌کند. بحث منتقدان درونی جنبش سبز با طیفی از حامیان و چهره‌های شاخص آن بر سر اینهاست: برخورد با پوپولیسم یا پیشه کردن رفتارها و سر دادن شعارهای عوام پسند و رمانتیسم یا یکی گرفتن آمال و آرزوها با امکانات واقعی. عیار این انتقادات تا چه حد است؟ پرسشی که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با دو حامی جنبش سبز در میان گذاشته ایم. اکبر گنجی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، و حمید دباشی، استاد ایران شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه کلمبیا، هر دو در نیویورک. از اون که به نقطه‌ای که از درون میشه به جنبش سبز بپردازیم، اگه موافق باشیم تعریف مختصری از آنچه که ایران شاهد بوده در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته تا کنون که به جنبش سبز معروفه بدیم. خیلی مختصر آقای گنجی، شما میخواین شروع کنی؟
میکنم. بفرمایید آقای دباشی.
خواهش میکنم، شما بفرمایید.
حرکت های به هر حال اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات یک حرکت اجتماعی بود که سه بخش این داره، یکی هویت، یکی دشمن، یکی اهدافشه. تو بخش هویتش یک هویت رنگین کمانی داشتش که مخالفت با دروغ و تحقیر و ترور شخصیت و دشنام و تهمت بود و به دنبال اعتماد و اطمینان و پرهیز از خشونت و همکاری جمعی و فرهنگ مدارا و گفتگو و نقد و اعتراض جمعی بودش. اینا هویت اون حرکت رو تشکیل میداد. دشمنش هم دیکتاتوری و ولایت فقیه و خامنه ای بود. اهدافش هم درست کردن یک نظام و جامعه دموکراتیک، حقوق شهروندی و مدنی.
آقای درباشی با این تحلیل موافقین؟
100% موافقم. ببینیم تحلیلی که آقای انجیل میکنه و بسیار تحلیل متین و درستی هست، یک تحلیل در واقع مقطعی از جنبش سبز. من علاوه بر یک تحلیل مقطعی به یک تحلیل تاریخی و یه بعد اجتماعیش هم من اضافه میکنم که من فکر میکنم با فرمایشات آقای انجیل معارضی داشته باشه. چیز تاریخیش، جنبه تاریخیش عبارت از این است که ما جنبشی رو که به اسم جنبش سبز میشناسیم یه پدیده خلق الصائی که ما نمیدونیم، یه پدیده هست که به نظر من جمهوری اسلامی از بدو شکلی 30 سال پیش یک بحران مشروعیتی داشته. این بحران مشروعیت رو به دلیل اینی که فرهنگ سیاسی چند ضلعی و چند بعدی ما رو به زور خواسته 100% اسلامی بکنه، اسلامی منظورم دین اسلام نیست، منظورم ایدئولوژی اسلامیه، این با ماهیت چند ضلعی فرهنگ سیاسی ما نمیخونه و در نتیجه به زور و بحران سازی بعضی از بحران ها رو که خودش ساخته، بعضی از بحران ها رو که مسائل منطقه‌ای، از همه مهمتر مسئله جنگی که پیش اومده، این مسئله اصلی، این جمهوری ناقص الخلقه‌ای که 30 سال پیش به دلیل این بحران ها سر راه بوده، این مسئله رو همیشه در طول 30 سال گذشته داشته. و شما به تاریخش که نگاه بکنین، از تصفیه‌های دانشجویی کشدار دست جمعی بگیرین تا انقلاب فرهنگی و غیر ذلک، همیشه این مسئله بحران های داخلی رو داشته و این جنبش سبز در ادامه اون بحران هاست. متأ بحرانی، اولین بحرانیه که دیگه جمهوری اسلامی نه خودش خلق کرده و نمیتونه به نفع خودش کنترلش کنه.
حالا بپردازیم به انتقاداتی که از درون به جنبش سبز شده. یکی از انتقاداتی که به چهره های شاخص و فعالان جنبش سبز شده اینه که این عده نیروی طرف مقابل، یعنی حامیان دولت و به طور کلی اصولگرایان رو دست کم گرفته بودن و شاید هنوز هم میگیرن و دچار رمانتیسم شده بودن. آقای گنجی، نظر شما در این باره چیه؟
والا من کمتر از دو ماه بعد از انتخابات، یعنی دقیقاً در تاریخ 17 مرداد 1388 یادداشتی نوشتم تحت عنوان موازنه قوای رژیم و دموکراسی خواهان و تو اون موازنه قوا بین رژیم و مخالفان رو توضیح دادم که تو مورد رژیم اول پایگاه اجتماعی رژیم رو اشاره کردم چی هستش، بعد پایگاه اجتماعی روحانیت رو اشاره کردم، به طور مشخص توضیح دادم چی هست، بعد به منابع مالی رژیم اشاره کردم که مثلا تو عرض 4 سال رژیم 280 میلیارد دلار نفت فروخته بود و اینم یک پارامتر خیلی مهم بودش که اونجا اشاره شد. دستگاه‌های سرکوب رژیم و تعداد نیروهاشون، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی اینا رو و میزان سازماندهی اینا و بودجه‌ای که دارن و روش تاکید کردم. هژمونی رسانه‌ای رژیم رو تو اون مقاله توضیح داده بودم که چجوری هستش و همپیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم. در مورد مخالفان صحبت طیف مخالفان بود و یک نکته دوم فقدان سازمان یافتگی مخالفان بود، تشکیلات و سازمانی وجود نداشت، فقدان رهبری تثبیت شده بود که اونجا روش گوشزد شده بود، فقدان برنامه و استراتژی بود و چندین نکته دیگه و مجموع اون مقاله صحبت من این بودش که این موازنه قوا به شدت یک سوی هست به سوی رژیم و اینو ما باید در نظر بگیریم، فریب نخوریم و تو این شرایط دادن شعارهای سرنگونی و فروپاشی، این وعده‌ها کاملا وعده‌های ایدئولوژیک به معنای مارکسیه، یعنی شعور کاذبه و چنین شعارهایی اصلا واقعیت که نداره، هیچی، فریب دهنده است، افراد فریب میده و ما این خطاها رو نباید تکرار کنیم. و در اون مقاله نتیجه گیریش هم من گفته بودم که الان 3 دهه هستش که مخالفان این رژیم دائما وعده میدن که این رژیم چند روز دیگه، یه ما دیگه، دو ما دیگه سرنگون میشه، کارش تمومه و این به خاطر اینه که همیشه دنبال این پشت رفتن که رژیم در چه زمانی سرنگون میشه. به هر حال برای اینم میشه یک دونه شواهدی گیر آوردش، نقاط ضعف رژیم رو گیر آورد. ولی اونجا من در نتیجه گیری اون مقاله گفته بودم که بیایید سوال عوض کنیم و سوال این بکنیم که چه علل و دلایلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته شدند؟ آیا آن علل و دلایل همچنان در کارند یا برخی از آنها دیگر وجود ندارند؟ و این نکته رو من همون موقع اون خطر رو گسترد کرده بودم و احساس میکردم که اون شور و حالی که در اون فضا همه رو گرفته اصلا به موازنه قوا توجه نمیشه و شعارهایی داده میشه که اصلا مطلقا متناسب با واقعیت نیست. و خب اون امروز که الان 15 ماه از اون مقاله و 17 ماه از آغاز نهضت میگذره، خب میبینیم که واقعیت چی بوده و امروز یه رفته رفته همه دارن کردشون این میشه که به موازنه قوا یک توجهی بشه و این توجه به موازنه قوا بسیار مهمه در تهیه استراتژی و تاکتیک هایی که مد نظر نهضت قرار میگیره.
آقای دباشی، نظر شما درباره این انتقاد چیه که رهبران جنبش سبز، فعالان جنبش سبز به اون اندازه که باید تناسب قوا و توازن قوا رو در معادلاتشون منظور نکرده بودن؟
ببینید، من چند موضوع از همدیگه جدا میکنم. یکی اینه که نقد درونی که الان در جنبش سبز داره اتفاق میفته بسیار چیز میمون و مبارکیه، بسیار مهمه، خیلی خوبه، خیلی درسته، خیلی صحیحه که ما این بحثا رو در درون جنبش سبز شاهدش هستیم. ای کاش این بحثای درون انقلاب 57 رو ما اون موقع می‌داشتیم، و چه بسا اگر این بحثا رو، ماهیت انقلاب بهمن 57 رو فرصت تاریخی بود که ما اون موقع می‌کردیم، 30 سال در دام جمهوری اسلامی نمی‌افتادیم. در نتیجه من اینو جنبه مثبت این جنبش اجتماعی عظیمی رو که الان صورت گرفته می‌دونم که ما نوع بحثی از اونی که آقای گنجی، آقای قاضیان غیر دارن ایجاد می‌کنن، ما الان داریم انجام می‌دیم، نه اینی که بعد از اینی که این جنبش به هر نحوی به نتیجه برسه. یک، دو، من اصلا به مقوله توازن قوا، اصلا مقوله قوا و قدرت و اینا قائل نیستم. من معتقدم که این یه جنبش آزادی‌های اجتماعیه، و به جای اینی که ما سوء تفاهمی داشته باشیم که آقای که مثلا وقتی که بعد از این انتخابات ریاست جمهوری آقای موسوی، آقای کروبی، غیر ذالک اومدن اعتراض کردن، قائل به تقلب گسترده بودن و غیر ذالک، ما اینو بیاریم شبیهش بکنیم به افکار و اندیشه ها و برنامه ها و پروژه های سیاسی نیروهای به قول خودشون اپوزیسیون خارج از ایران، بیایم نزدیکش بکنیم بیشتر به خرد جنبش های اجتماعی درون خود ایران. یعنی چی؟ یعنی جنبش کارگری، یعنی جنبش زنان، یعنی جنبش دانشجویی. این پدیده‌ای رو که ما به اسم جنبش سبز می‌شناسیم و از خرداد ماه سال گذشته شاهدش بودیم، به نظر من بیان سیاسی جنبش‌های ریشه‌دار اجتماعیه که در خود ایرانه، و تلفیق کاذب اینها به نیروهای خارج از ایران که با جمهوری اسلامی مخالفن کار اشتباهیه و ما رو اصلا به متافورها، به استعاره‌های غلطی میندازه. چرا؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی در عرض 30 سال گذشته که به صورت یک دولت پادگانی عمل کرده، به صورت یک گرسن استیت عمل کرده، دشمنای شبیه خودش رو ایجاد کرده. یعنی کسایی که به خشونت و تیر و تفنگ و غیر ذلک قائلن و اصلا به مقوله گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی قائل نیستن، در حالی که شما در هیچ کدومی که از جنبش‌های متینت که در بطن ایران شکل گرفته، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش کارگران، اصلا به مقوله براندازی شما هیچ وقت بر نمی‌خورید. اینا دنبال منافع صنفی، منافع انسانی، حقوق مدنی خودشون هستن، و ما هر تحلیلی رو که از راجع به جنبش سبز می‌کنیم باید از نقطه شروعش جنبش‌های درون خود ایران باشه، نه این ایدئولوژی‌های گندگوی کلان باف خارج از ایران.
این نکته هم مطرح شده که اولا به رغم گستردگی و نیرومندی این جنبش، اما برخلاف تصور عاملان و حامیان و ناظران در آن حدی که فکر می‌کردند، جنبش نیرومند و گسترده نبوده، محدود بوده تا حد زیادی به تهران و طبقه متوسط. موافقید با این برآورد آقای اکبر گنجی یا مخالف؟
ببینید، این بسته داره به اینکه شما چه انتظاری داشته باشید. اگر انتظار شما این بوده که یک نهضتی، حرکتی بوده که سراسر مردم ایران توش بودند، خب این ادعای بلادلیلیه. یعنی اگر کسی بیاد اولی همچین ادعایی بکنه که همه مردم ایران یا 30 میلیون مثلا فرض بفرمایید از مردم ایران یا 20 میلیون از مردم ایران فعالان این جنبش بودن، عاملان این جنبش بودن، خب چنین ادعایی باطله و واقعیت نداره که بعد بخوایم واقعیت رو بگیم با اون سازگار هستش یا نیستش. ببینید، در ایران یک نارضایتی گسترده اجتماعی از رژیم در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد وجود داره، ولی نارضایتی یک چیزه و اعتراض سیاسی یک چیز دیگه هستش. تمام اون کسانی که ناراضی هستن، نارضایتیشون تبدیل به اعتراض سیاسی نمیشه. نکته دوم اینه که لزوماً تمامی کسانی که در انتخابات شرکت کردن و به آقای موسوی و کروبی رأی دادن و معتقد بودن که رژیم رأیشون رو سرقت کرده رو بوده، تمامی اونها هم وارد اعتراض اجتماعی نشدن و اصلا این انتظار هم باز انتظار نادرستیه. یعنی یک نفری رفته در یک انتخاباتی شرکت کرده و 4 تا کاندیدای رقیب اونجا بودن، به یکی از اونها اعتقاد داشته، باور داشته، رأی داده، ولی فرض بکنیم که فردا تقلبی هم در انتخابات شده، ولی این انتظار که اون فرد بعد از اینکه تقلب صورت گرفت حتما بیاد به اعتراض سیاسی بکنه، باز این خواستم یک خواسته موجهی نیستش. لذا ببینید، در شهر تهران که حتی خود رژیم دولت احمدی نژاد و وزارت کشور قبول داره که آرای آقای موسوی از آرای آقای احمدی نژاد بیشتر بوده و این نمودی بیشتری داشته این جنبش، یعنی در شهر تهران و از روزهای قبل از انتخابات هم دیده میشدش که تقریبا کسانی که نماد سبز داشتن تهران رو در دست خودشون گرفته بودن از طریق حضورشون در خیابانها، حضور چشمگیرشون در خیابانها. و لذا بعد از اینکه انتخابات هم نتایجش اعلام شد و اون حرکت اعتراضی خودش رو بروز داد به شکل خیابانی، لذا شما اینو در تهران و چند کلان شهر بزرگ دیگه بیشتر از جاها می‌بینید و عمدتا در تهران و تهران هم مناطق میانی به بالا. اما اینکه لزوماً در تهران از مناطق میانی به بالا بوده و در شهرهای دیگه، این ازش لزوماً میشه تحلیل طبقاتی استنتاج کرد، من لزوماً اینو قبول ندارم. نمیگم این واقعیت نداشته، درسته عاملان اصلیش طبقه متوسط و نسل جوان بودن، ولی از این نمیشه استنتاج کرد دیگران نبودن. به لحاظ تکنیکی، به لحاظ تکنیکی مناطق میانی شهر، مناطق وسط شهرها، اینها جاهایی هستش که کنترلش برای رژیم خیلی خیلی دشواره. اگه به انقلاب 57 هم نگاه کنید می‌بینید که عمده تظاهرات که همه اخشار بودن در خیابون انقلاب و روش اونجا صورت می‌گرفت. مناطق میانی چون خیلی شلوغه، خیلی ترافیک زیاده، کنترلش برای رژیم بسیار بسیار دشواره تا مناطقی که خلوت هستش. لذا این یک مسئله فنی تکنیکی هم اینجا نقش داره که تظاهرات خودشو در اون مناطق وسط شهر، میانه شهر به بالا و مناطق شلوغ به لحاظ ترافیکی خودشو نشون بده. لذا من با استنتاج اینکه این تحلیل طبقاتی بکنید مخالفم و معتقدم نمیشه تحلیل طبقاتی که وضعیت کنونی ما رو. از اون سمتم اینکه کسانی انتظار داشته باشن که میلیون ها نفر در این جنبش فعال باشن، در این حرکت، اینم انتظار ناموجهی میدونم. لذا واقعیت همون قدری که بوده عظیم بوده، همون قدری که بوده مهم بوده و همون قدری که بوده تونسته هم به ایران تکونی بده و هم جهان و نظرش رو معطوف به خودش بکنه.
آقای دباشی، شما درباره این انتقاد، یعنی توهم احتمالی فعالان جنبش سبز درباره میزان گستردگی و نیرومندی این جنبش چه فکر میکنی؟
نمیدونم دقیقاً چه کسی این توهم رو داشته که ما حالا باید توهم رو برطرف بکنیم، ولی اصولاً معتقدم که جنبش‌های اجتماعی رو باید با مفاهیم و معیارهای اجتماعی سنجید. مثلا تحلیلات طبقاتی که ما می‌کنیم، ما دو نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی اینه که اصولاً اقتصاد ایرانی اقتصاد که بر اساس نفت و اقتصادهای نفتی نیروی کارگر توفنده‌ای رو که بتونه یک دفعه تمام چرخ اقتصادی یه جامعه رو تعطیل بکنه نداره. در نتیجه این یه بخش ساختاری اقتصاد ایران و جامعه ایران، این تغییر و ارتباطی با آقای احمدی نژاد و غیرزالک هم نداره، در هر مورد صادقه. این یکی. دوم اینه که باز اگر برگردیم به جنبش دانشجویی، شما فرض کنید که بخش عمدش از این عمده جنبش دانشجویی، دانشجویی دانشگاه تهران شما در نظر بگیرید یا دانشجوی دانشکده آزاد، اینا از چهار گوشه ایران میان، اینا اصلا فقط مال تهران که نیستن. در نتیجه هر کدوم از این جنبش خرد جنبش ها اینا متبلور کلیت جامعه ایران هستن، منتها متمرکز در تهرانن. یکی دیگه هم نکته بود که آقای گنجی میگفت، یعنی معماری شهری ایران چطور این جوریه که میادینی که درش میشه تظاهرات صورت بگیره اینا در پایین شهر نیست، اینا در بالای شهره. سه، اونهایی رو هم حتی که دولت برمی‌داره تجهیز میکنه با اتوبوس و قطار و غیرزاره که اینا برمی‌داره میاره برای تظاهرات فرمایشی، اینا رو من دشمن جنبش سبز میدونم. اینا رو بارها آقای موسوی هم گفته، اینها هموطنای ما هستن، حالا چه به دلیل اینی که حقوق بگیر دولتن، چه به دلیل اینی که اعتقادات مذهبیشون مورد ملعبه این دولت داره قرار میگیره، اینا برمیدارن و میان اینجا. در نتیجه تحلیل اقتصادی و اجتماعی بخشی از تحلیل ما رو باید در نظر بگیره، مطابق در نظر گرفتن موقعیت‌های به خصوص اقتصادی، معماری شهری یا خاصیت جنبش‌های مثل جنبش دانشجویی یا جنبش زنان که اینا ممکنه که متمرکز در تهرانن ولی اینا متعلق به تمام ایرانن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
این نکته ای رو که آقای دباشی گفتید که عده‌ای از کسانی که مثلا در برابر جنبش سبز قرار گرفتن لزوماً مخالف نیستن، ربط داره به این سوالی که از آقای گنجی حالا میکنم و این پرسش رو از شما هم خواهم کرد. ایراد دیگری که برخی از منتقدان درونی جنبش سبز میگیرن اینه که به اندازه کافی به تعامل با اصولگرایان فکر نشده و ابتکاری برای متقاعد کردن حامیان دولت به رسیدن به سازش اصولی در نظر گرفته نشده و حاصل این بازی نده میگن که برد و باخته و چون این بازی دو برنده نداره و یک بازنده داره که احتمالاً این بازنده مخالفان دولت و وضع موجودن و تازه در صورت برنده شدن مخالفان بازی به حذف اصولگرایان می انجامه نه یک همزیستی دموکراتیک که جناح راست هم بخشی از اون باشه و نه یک آشتی ملی. نظر شما چیه آقای گنج درباره این انتقاد؟
ببینید بخش مهمی از اصولگرایان الان با آقای احمدی نژاد و دولت اون مخالف هستن. از طرف سبزها هم اینطور نبوده که راه بسته بشه. مطابق ببینید از همون اول اتفاقی افتاد این بودش که آقای خامنه‌ای خودش رو در مقابل این حرکت قرار داد. یعنی آقای خامنه‌ای شیوهش اینه که فرمان میده، حکم صادر میکنه و همه باید تبعیت بکنن و التزام داشته باشن و اگر کسی نپذیره تبدیل میشه به فتنه، تبدیل میشه به برانداز، انقلاب مخملی، نمیدونم میکروب، همه این چیزایی که تو این ماها دیدید. و بعد کاری که میکنه اینه که از قوه قهریه استفاده میکنه و به اضافه اینکه همه گروهای اصولگرا رو مجبور میکنه که بیان پشت اون قرار بگیرن. بلزام میبینید تو همین 17 ماه گذشته بارها و بارها از طرف رهبران سبزها، آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران صحبت از این شده که ما وحدت ملی باید ایجاد کنیم، گفتگو بکنیم با اصولگرایان و هر موقع کوچکترین چراغ سبز هم از میون اصولگرایان مخالف دولت به این نشون داده شده، سری میبینید که خود آقای خامنه‌ای و اون رادیکال‌های اون سمت سری واکنش‌های خیلی تند نشون میدن که اینا فتنه‌گرن، این فتنه‌گرا کشتی نجات نظام پیاده شدن و کسی حق صحبت با اینا نداره. منشور برادری امام به قول آیت الله خمینی هم برای کسانی هستش که در چارچوب نظام هستن، نه این براندازا. لذا اصل این که باید گفتگو بشه با اصولگرایان و حتی با خود آقای خامنه‌ای، یعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و دیگران بتونن گفتگو بکنن و بتونن مسائل رو مطرح بکنن و اهداف حرکت رو پیش ببرن، یک امر پذیرفته شده خوب است. ولی دو نکته باید توجه کرد. یکی این که همیشه گفتگو مبتنی بر موازنه قوا، شما اگه قدرت اجتماعی داشته باشید مجبور میشن گفتگوی با شما رو بپذیرن. و نکته دیگه اینه که این از این سمت نیستش که گفتگو نهی شده، این از اون سمت هستش که عمدتاً به رهبری خود آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و اون گروه هایی که اون فکر دارن مانع هر نوع گفتگویی میشن و این امکان و راش و کاملا مسدود میسازن که هیچ کس از اصولگراهان جرأت نکنه با رهبران سبز و با سبزها گفتگویی صورت بده.
آقای دباشی شما چی فکر میکنین؟ آیا بیشتر میشه فکر بشه در مورد تعامل یا همین اندازه که بوده زیاد بوده یا کافی بوده؟
ببینین باز من که قضیه متفاوت قضیه رو میبینم. به نظر من جنبش سبز، این جنبشی که الان ما به عنوان سبز میشناسیمش، این مثل یک کاتالیزور عمل کرده و بسیاری از مفروضات جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران رو وادار به ریزش کرده، ریزش درونی. یعنی شما الان به رهبران یا به اصطلاح رهبران یا نمایندگان جنبش سبز نگاه کنین، آقای کروبی، آقای موسوی، حتی اگر شما فرض کنین که آقای خاتمی رو بذارین اینجا یا آقای بعضی حتی آقای هاشمی رو میذارن اینجا، میبینین که این ریزش درونی مشروعیت جمهوری اسلامی به طور کلی از درونش داره صورت میگیره، نه اینکه کسی بهش حمله کرده. یعنی فرض بفرمایید رکن اساسی جمهوری اسلامی این ولایت فقیه که واضح نظریه ولایت فقیه مرحوم آیت الله منتظری قبل از فوتشون ایشون گفت این جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی. شما از اینجا بگیرین بیاین تا نخست وزیر محبوب مورد علاقه آیت الله خمینی، تا سخنگوی مجلس، تا رئیس جمهور قبلی، اصلا از اینها گذشته شما به این صحبت‌های آقای تاجزاده، آخرین صحبت آقای تاجزاده خطاب آقای جنتی گفته شما یک چهارم رأی تهران رو دزدیدین برای اینکه آقای حداد عادل بشه نماینده تهران. ما اصلا الان از مقدمات این مناظرات تلویزیونی رقابت بر ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته شاهد یک حقایقی هستیم از این تاریخ 30 سال گذشته ایران که هیچ وقت اصلا ناجز بحث عمومی نبود، جز اصطلاح خرد جمعی ما نبود. به نامه‌های آقای محمد نوریزاد شما توجه کنید، چه نامی که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته، نامه‌ای که الان اخیراً به رئیس قوه قضاییه نوشته. یعنی ما تمام ریزش درونی این جمهوری اسلامی رو اول از همه این فقط مردم ما یه سال و نیم پیش، 18 ماه پیش اومدن تو خیابون، فقط یه سال ساده کردن، تیر و تفنگ و چیزی نبود، گفتن تا رأی من کجاست. با اون رأی سوال رأی من کجاست، این ریزش درونی تشدید پیدا کرده که شما به فتاوی آیت الله منتظر نگاه کنین در عرض مثلا یه سال، یه سال و نیم آخر عمرشون، اینا یه مدارک تاریخی فوق العاده مهمیه. این یک. دو، الان به مقالاتی که اخیراً آقای گنجی داره می‌نویسه راجع به تفاوت بین مواضع آقای خاتمی و آقای موسوی آقا کروبی. شما به این مقاله نگاه کنید، ما داریم شاهد یه صف‌بندی‌های نظری و سیاسی و ایدئولوژیک جدید میشیم، نه فقط در جناح اصولگرا که همونطور که آقای گنجی گفت داره در اونها شکاف میفته، بلکه حتی در این بخش اصلاحگرایی. حالا بعضی‌ها میگن این اصلاح اصلاحگرایی، بعضی اصلا میگن جنبش سبز به اصلاحگرایی ارتباطی نداره. وارد این بحث من نمیخوام بشم، من فقط دارم اینو میگم که به دلیل جنبش سبز بسیاری از مفروضات ابتدایی و اولیه‌ای که ما راجع به جامعه سیاسی و مدنی و ایدئولوژی که ایران داشتیم داره تغییر میکنه و یه صف‌بندی‌های جدیدی داره شکل میگیره و برای هر نوع ارزیابی از جنبش سبز یا به طور کلی جنبش آزادی‌خواهی که داره در ایران شکل میگیره، من این اتفاقات رو فوق العاده اهمیتش رو بیشتر میدونم تا اینی که یک کسی در فرض بفرمایید آلمان نشسته میگه که کنار گود لنگش کن حالا که جمهوری اسلامی ان شاءالله یه سال دیگه میفته. اصلا بحث ما اون نیست، بحث به اون جهت رفتنش به نظر من به بیراهه رفتنه و باید ما با دقت متوجه داخل ایران، متوجه صف‌بندی های جدید، متوجه ایدئولوژی های جدید، متوجه شکل‌گیری یک جامعه جدیدی از تفکر و تعامل هستیم.
با سپاس از شما آقای حمید دباشی و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
دوستان، مجله شامگاهی به پایان رسید. ساعت ده شب با مجله شبانگاهی باز با شما خواهم بود.